بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون که مرحوم میرزای نائینی 5 منشأ برای تزاحم شمردن، اما حق اینه که همانطور که سابقا هم عرض کردیم تزاحم هیچ منشأی به جز عدم قدرت مکلف بر تکلیف ندارد. تنها منشأ تزاحم عجز مکلف، هیچ منشأ دیگری براش وجود نداره. به این معنا که با صرف قدرت در یک تکلیف دیگر برای مکلف قدرتی باقی نمی ماند که بخواد اونو در تکلیف دوم صرف کند. اینه که سبب ایجاد تزاحم میشه. فرقی هم نمی کند که این مطلب ناشی از این باشد که در مقطع زمانی واحد بیش از یک قدرت ندارد یا در طول زمان بیش از یک قدرت ندارد، که مرحوم میرزای نائینی عرض کردیم جلسه قبل این دو قسم تقسیم کرده بود، فرموده بود یک وقت ممکنه در زمان واحد باشد، ممکن است در طول زمان باشد، فرقی نمی کنه. در هر دو صورت اون چیزی که سبب تزاحم است ملاک در هر دو حال واحده. اینکه صرف قدرت در یک تکلیف سبب فقدان قدرت برای تکلیف دوم می شود، اما موارد دیگری که ایشون بیان کردند هیچ کدامشون منشأ تزاحم نیستند، بلکه بعضن منشأ تعارضند. مثلا تلازم بین دو متعلق با وجود اختلاف در حکم، مثالی که ایشون زد وجوب استقبال قبله و حرمت استدبار جدی بود. این یا سبب تعارض در اصل دو حکم است یا سبب تعارض در اطلاق آنها. چطور؟ اگر در هر دو حکم تصریح شده باشد به وجود حکم در شرایط مختلف، ولو در صورت تلازم متعلق با متعلق حکم دیگر، در این صورت اصل دو حکم با همدیگه تعارض پیدا میکنه. اما اگر شمول دو حکم بر شرایط مختلف مبتنی بر اخذ به مقدمات حکمت باشد، از اطلاق آنها استفاده کنیم، در این صورت اطلاق دو حکم با هم تعارض پیدا میکنه. یعنی مثلا میگیم دلیل اول گفته استقبال قبله واجب است، اطلاق آن شامل است جایی را که این استقبال مستلزم استدبار جدی باشد. دلیل دوم گفته استدبار جد حرام است، اطلاق آن شامل جایی می شود که مستلزم استقبال قبله باشد. پس دو تا اطلاق با هم دیگه تعارض میکنه. اما اگر در دلیل اول تصریح کرده باشد، از باب اطلاق نباشد، گفته باشد استقبال قبله واجب است ولو مستلزم استدبار جدی باشد. دلیل دوم گفته باشد استدبار جدی حرام است ولو مستلزم استقبال قبله باشد. در این صورت اصل دو حکم با هم دیگه تعارض می‌کند. همینطور موردی که ایشون بیان فرمود که یک متعلق مقدمه برای متعلق دیگر باشد در حالی که اختلاف حکم بین اونها وجود داره، مثل وجوب انقاض غریق و حرمت تصرف در مال غیر. اگر وجوب انقاض غریق متوقف شد بر تصرف در مال غیر، من باید از ملک او عبور کنم تا برسم به غریق و اونو نجات بدم. اینم باب تزاحم نیست، باب تعارضه. اینم به همون نحوه. اگر دلیل گفته باشد انقاض غریق بر تو واجب است ولو مستلزم تصرف در ملک غیر باشد، دلیل دوم گفته باشد تصرف در ملک غیر حرام است ولو لازمه انقاض غریق باشد، این دو دلیل اصلشون با هم تعارض میکنه. اما اگر این طور نباشد، از اطلاقشون ما استفاده کنیم، یه دلیل مطلقا گفته انقاض غریق واجب، دلیل دیگر مطلقا گفته تصرف در ملک غیر حرام، میگیم دلیل اول اطلاق دارد، میگه انقاض غیر واجب ولو مستلزم تصرف در ملک غیر باشد، دلیل دوم میگه تصرف در ملک غیر حرام، اطلاقش میگه ولو لازمه انقاض غریق باشد. اطلاقها با هم دیگه تعارض میکنه. پس این مثال هم از موارد تزاحم نیست، از موارد تعارض. اما در خصوص اتحاد متعلق دو حکم از حیث وجودی که مرحوم میرزای ناینی فرمودند در صورتی که قائل بشویم به جواز اجتماع امر و نهی، گفته این از موارد تزاحمه، نه اینطور نیست. اگر مصادیق مأمورم به، یا ببخشید از اون بر بگیم مصادیق منهیون ان، تمامشون مصادیق مأمورم به هم باشد، در این صورت اصلا اجتماع امر و نهی امکان پذیر نخواهد بود. برعکسش هم همین، البته اگه مصادیق مأمورم به تماماً مصادیق منهیون ان باشد، اینم همینطور. کسانی که قائلند به جواز اجتماع امر و نهی کجا میگن این حرفو؟ در جایی میگن که مأمورم به و منهیون ان متعلقاشون یا مصادیقشون نسبتشون با هم چی باشه؟ اما خص من وجه، نه اما خص مطلق. یعنی ما یه سری مصداق برای مأمورم به داشته باشیم که مصداق منهیون عنه نباشند، یه سری مصداق هم برای منهیون عنه داشته باشیم که مصداق مأمورم به نباشند، یه سری هم مصداق مشترک داشته باشیم، هم مصداق مأمورم به هم مصداق منهیون ان. چرا؟ حالا بعدا توی بحث خودش انشالله به تفصیل اگر عمری بود بهش میرسیم. میگم باید غیر از مصادیق مشترک مصادیق دیگری هم برای هر کدام از دو امر وجود داشته باشد تا بتونیم بگیم امر به طبیعتی تعلق گرفته که امتثال آن طبیعت در ضمن برخی از مصادیقش ممکنه و معارضی نداره. وگرنه اگر امر به طبیعتی تعلق گرفته که تمام مصادیقش منهیون عنه، ممکن نمیشه. یا نهی به طبیعتی تعلق گرفته که تمام مصادیقش مأمورون بهه. در این موارد نمیشه اجتماع امر و نهی. اجتماع امر و نهی در کجا صورت میگیره؟ در صورتی که چنین رابطه ای باشه، رابطه اما خاص من وجه. حالا اگر رابطه این گونه باشد اما خاص من وجه و قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، اون وقت این مورد نه از مصادیق و از موارد تعارض، نه از موارد و مصادیق تزاحم تعارض نیست. چرا؟ چون قائل به جواز شدیم. یعنی گفتیم چرا کی قائل به جواز میشیم؟ وقتی تعارضی بین این دو دلیل نباشه. میگیم در این موارد تعارض بین دو دلیل نیست. تزاحم چرا نیست؟ برای اینکه امتثال هر کدام از دو امر در خصوص عرض شود که باقی مصادیقشون امکان پذیر هست. نه تزاحمی داریم نه تعارض. با این مطلبی که عرض کردیم معلوم شد که دائمی یا موقت بودن دو حکم هیچ مدخلیتی در این ندارند که مسئله بشود از مسائل و از موارد تعارض یا تزاحم. مرحوم میرزا فرمود اگر ملازمه یا خود دو حکم دائمی باشند تعارضه، اگر اتفاقی باشد و موردی باشد تزاحمه. نه، این هیچ ارتباطی در ملاک تعارض و تزاحم ندارد، بلکه اگر دائمی باشد تعارض بین اصل دو حکمه، اگر موردی باشد تعارض بین اطلاق دو حکمه. اما نکته آخری که ایشون فرمودند که بین دو قضیه خارجیه هیچ وقت تزاحم رخ نمیده، اگر تنافی بینشون باشه همواره از موارد تعارضه. این حرف درست. دو قضیه خارجیه تنافیشون همواره از موارد تعارضه. وجهشم همون مطلبی است که مرحوم میرزای نائینی بیان کرد. وقتی که با نظر داشته به امور خارجیه قضیه جعل می شود، تنافیش با قضیه دیگری که به همین نحو جعل شده در مرحله چیه؟ در مرحله جعل و انشاست دیگه، در مرحله امتثال نیست. مقدم بر مرحله امتثال در مرحله جعل و انشا با قضیه خارجی دیگر تنافی پیدا میکنه، پس میشود از مصادیق تعارض. البته بین قضیه خارجیه با قضیه حقیقیه تزاحم امکان پذیر هست. اگر یکی شد خارجیه دیگری شد حقیقیه، اینجا امکان پذیره تزاحم. تزاحم در جایی که هر دو عدم امکان تزاحم در جایی که هر دو خارجیه باشه. اما فایده سوم در خصوص امکان تزاحم بین واجب موسع و واجب مزیق است. نسبت دو واجب شرعی در مقام امتثال یکی از این سه حالته. حالت اول این که هر دو موسع باشند، مثل نماز یومیه در وقت موسع آن و طواف پیش از مزیق شدن وقتش، طواف حج واجب، هر دو موسع. حالت دوم این است که یکی موسع باشد دیگری مزیق، مثل نماز یومیه در وقت موسع و اداء دین حال با طلب فوری دائن. نماز وقتش موسعه اما دائن اومده میگه سریع پول منو پس بده، در فرضی که مدیون هم موسره، نه موسر البته. حالت سوم این که هر دو مزیق باشند، مثل نماز یومیه در وقت مزیق و انقاذ غریق. کسی تو آب داره غرق میشه، اینم نمازش داره قضا میشه. در بین این سه صورت شکی وجود نداره که در صورت اول که هر دو موسع باشن تزاحم اصلا معنا نداره، چون هر دو واجب وقتش موسعه، هر دو هم قابل امتثال در وقت خود هست، بس اینجا اصلا تزاحم میمنست. در صورت سوم هم شکی وجود نداره که تزاحم هست در جایی که هر دو مزیق باشند. قدر متیقنه از تزاحم هم همین صورت. اما در صورت دوم یکی موسع دیگری مزیق، آیا در اینجا تزاحمی هست یا نه؟ مرحوم آیت الله خویی نسبت داده به مرحوم میرزای نائینی، می‌فرماید مرحوم میرزا قائل به این است که بین واجب موسع و واجب مزیق هم تزاحم هست. بعد توجیه می‌کنه این حرف رو که چرا مرحوم میرزا گفته بین واجب موسع و واجب مزیق تزاحم هست. می‌فرماید وجهش اینه مرحوم میرزای نائینی تقابل اطلاق و تقیید را از باب تقابل عدم و ملکه می‌داند. تقابل وقتی شد تقابل عدم و ملکه، نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه هر جایی که تقیید محال بود اطلاق هم محال خواهد بود. هر جایی که تقیید ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نخواهد بود. در نتیجه چون در ما نحن فیه، یعنی در جایی که یک واجب موسع باشد دیگری مزیق باشد، نمی توان واجب موسع را مقید کرد به خصوص فرد مزاحم با واجب مزیق، یعنی بگه موسع را در خصوص این فرد امتثال کن در صورتی که واجب مزیق فعلیت داشته باشه. اگر واجب مزیق فعلیت داشته باشه نمیتونه شارع به من بگه واجب موسع را در خصوص فردی از آن امتثال کن که فرد واجبه، که مصداق واجب مزیق هم هست یا همزمان است با مصداق واجب مزیق. وقتی که نتواند مقید کند به این فرد، نتیجه چیه؟ نتیجه این میشه که واجب موسع اطلاقی هم نمیتواند داشته باشد که شامل این فرد باشد. چون عرض کردیم اگر از باب تقابل از باب عدم ملکه شد، عدم امکان تقیید به معنای عدم اطلاق هم هست. پس چون نمیتواند مقید به این فرد کند، معناش این میشه که واجب موسع اطلاقی ندارد که شامل این فرد بشه. اگر بخواد اطلاق داشته باشد در چه صورتی میتواند اطلاق داشته باشد؟ در صورتی که واجب مزیق از فعلیت ساقط بشه، وجوب فعلی نداشته باشد. چون در این صورت تقیید واجب موسع به فرد مزاحم امکان پذیر خواهد بود، تقییدش که امکان پذیر بشود اطلاق هم نسبت به اون خواهد داشت. در نتیجه یا باید از فعلیت خطاب واجب مزیق دست برداریم و قائل بشویم به این که واجب موسع اطلاق دارد، یا اینکه قائل به فعلیت واجب مزیق باشیم و در نتیجه قائل بشویم به این که واجب موسع اطلاق ندارد. پس فرق صورت دوم و سوم، یعنی صورتی که یکی موسع و دیگری مزیق و صورتی که هر دو مزیق باشد، در اینه. در صورت دوم تزاحم بین اطلاق یک خطاب و خطاب دیگر است، در حالی که در صورت سوم تزاحم بین خود دو خطاب است. اگه هر دو مزیق باشن تزاحم بین اصل دو خطابه، یکی موسع دیگری مزیق، تزاحم بین یک خطاب و اطلاق خطاب دیگر. و اگر ما قائل بشویم به این که با امر ترتبی میتوان تصحیح کرد خطاب مهم را، اتیان متعلق خطاب مهم را، در صورت دوم هم میتوانیم قائل بشویم به تصحیح، به امکان تصحیح امتثال عبادتی که زمان آن موسعه. یعنی اگر زمان نماز موسعه، دائن طلبش رو میخواد، یا کسی تو آب غرق شده داره میمیره، این بنده خدا مکلف به جای این که بره طلب رو بده یا به جای این که انقاض غریق کنه میگه الله اکبر، شروع میکنه نماز خوندن. اگر امر ترتبی رو قبول کردیم، این نماز رو هم میشه بهاش درست کرد. همانطور که اگر وقت نماز مزیق باشد میشه نماز رو درست کرد. فرض کنید نماز داره قضا میشه، کسی هم داره تو آب غرق میشه. حالا اون فرض، این مسئله رو مطرح نکنید که در حال شنا کردن هم میتونه نماز بخونه، اونو بذاریم کنار. فرض کنیم که نماز حتما باید به این حالت همان قیام و قعودش اتفاق بیفته، یعنی اگه انقاض غریق کنه نماز امکان پذیر نیست. بر او واجب است نماز رو ترک کنه، انقاض غریق کنه. چرا؟ چون انقاض غریق اهمه. ترک کرد انقاض غریق و نماز شروع کرد. میگه اینو با امر ترتبی درستش میکنه. اینو با امر ترتبی درست میکنه. به همین ترتیب اگر وقت نماز موسع باشد، اونجا هم اگر ترک کرد واجب مزیق را، موسع و به جا آورد، میگن با امر ترتبی درستش میکنیم. اما مرحوم آیت الله خویی بر مدعای مرحوم میرزای ناینی اشکال گرفته، میفرماید نه، اینجا جای تزاحم نیست، موسع با مزیق تزاحم ندارد. اشکالی که ایشون به مرحوم میرزا میگیره اشکال مبنایی است. میگه چرا مرحوم میرزا به این نتیجه رسیده؟ چون تقابل اطلاق و تقیید را از باب تقابل ادام ملکه میدونه. ما این مبنا رو قبول نداریم. ایشون میفرماید من تقابل اطلاق و تقیید را از باب تقابل تضاد میدانم. اگر تقابل از باب تقابل عدم ملکه باشد یکیش میشود امر عدمی، اما اگر از باب تقابل تضاد باشد هر دو میشه چی؟ وجودی. هم اطلاق امر وجودی است، هم تقیید امر وجودی است. اما بنابر عدم ملکه اطلاق یعنی چی؟ یعنی عدم تقیید. بعد می‌فرماید اگر اینو از باب تقابل تضاد دانستیم، اون وقت دیگه این حرف تمام نیست. چرا؟ چون بنابر این که تقابل از باب تقابل تضاد باشد، نتیجهش اینه که اگر نتوانیم واجب موسع را مقید کنیم به فرد مزاحم، نه اینکه اطلاق ممکن نخواهد بود، اطلاق ضروری خواهد بود، چون اینا ضدین لا ثالثن. اگر یکی ممکن نشد به ضروره، دومی باید باشد. اگر تقیید ممکن نشد به ضروره، باید مطلق باشد. نه اینکه اگر تقیید ممکن نشد مطلق هم نیست، اگر تقیید ممکن نشد به ضروره مطلق است. بنابراین در اینجا ما میگیم چون واجب موسع را نمی توان مقید کرد به خصوص فرد مزاحم، پس ضرورتاً واجب موسع اطلاق دارد. حالا که اطلاق دارد، پس بین فعلیت خطاب مزیق با اطلاق واجب موسع هیچ گونه تنافی وجود ندارد، پس تزاحم نیست. تزاحم در صورتی بود که یک خطاب با اطلاق خطاب دیگر منافات داشته باشه. اینجا معلوم شد که این خطاب با اطلاق خطاب دوم با خطاب موسع منافات نداره، پس تزاحمی وجود نداره. اما این مدعا از جانب مرحوم آیت الله خویی خیلی حرف عجیبی است. دیروز عرض کردیم ایشون یه حرفی در مورد مرحوم میرزا داره که اسمت مربوط به اهلشه. اینجا در واقع این حرفو باید به خود ایشون گفت. این اشتباه عجیبی در اینجا صورت گرفته از جانب ایشون. جهتش اینه، ما اگر تقابل را تقابل عدم و ملکه بدانیم، در این صورت میتونیم بگیم که لازمه عدم امکان انحصار واجب موسع در فرد مزاحم، دقت کنید، عدم امکان انحصار واجب موسع در فرد مزاحم، یعنی همه رو بریزیم دور، همه افراد غیر از مزاحم رو بریزیم دور، بگیم فقط این، چون این کار رو نمیتونیم بکنیم پس نسبت به این اطلاق هم ندارد، یعنی همون حرف مرحوم میرزای ناینی. اما اگر از باب تضاد دانستیم دیگه بیان این نیست، اگر از باب تضاد دانستیم باید بگیم کی به ضرور اطلاق دارد؟ وقتی که فرد مزاحم را نتوانیم خارج کنیم و بذاریم کنار، نه بقیه افراد را بذاریم کنار فرد مزاحم بماند، برعکس میشه قضیه. اگر از باب تضاد باشد شما کی میتونی بگی این دلیل اطلاق دارد؟ وقتی که یک فرد را نتوانی از تحت اون خارج کنی. اگر اخراج فرد امکان پذیر نباشد اون وقت به ضرور نسبت به آن اطلاق دارد، نه اینکه اخراج باقی افراد و ابقاء این اگر امکان پذیر نباشد نسبت به این اطلاق دارد. ایشان بیان تقابل عدم و ملکه رو آورده در تقابل تضاد داره به کار میبره، این دوتا دو بیان مختلف دارن. در تقابل عدم و ملکه ما چطور اثبات میکنیم که اطلاق نیست؟ میگیم اگر، چون نمیتواند دلیل مقید بشود به خصوص این فرد، چون امکان تقییدش به خصوص این فرد نیست پس اطلاق هم ندارد. تقیید به خصوص این فرد یعنی چی؟ یعنی اخراج همه افراد و ابقاء فرد واحد، معنیش اینه دیگه، اخراج همه افراد ابقاء فرد واحد. میگیم آقا این امکان داره همه افراد رو بریزیم دور از واجه موسع فقط فرد مزاحم بذاریم بمونه، میشه؟ میگه نه. میگه نه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که نسبت به این اطلاق ندارد. اما اگر تقابل شد، تقابل تضاد، دیگه بیان این نیست. کی شما میتوانید اثبات کنید در تقابل تضاد که اطلاق به ضروره هست؟ وقتی که این فرد را به خصوصهی نتوانی از تحت دلیل خارج کنی، نه ابقا کنی. در تقابل تضاد ابقاء یک فرد با اخراج باقی افراد نتیجهش ضرورت اطلاق نسبت به اون فرد نیست. ضرورت اطلاق نسبت به یک فرد در چه صورتیه؟ در صورتی که آن فرد امکان اخراج از تحت دلیل را نداشته باشد. آیا در ما نحن فیه این گونه است؟ فرد مزاحم امکان اخراج از تحت دلیل واجب موسع را ندارد؟ چرا دارد؟ پس این که ایشون میگن اطلاقش نسبت به این ضروری است خیلی حرف عجیبیه. یعنی چی ضروری است؟ یعنی اگر ما یه واجب موسع داریم و یک واجب مزیق داریم، ضرورتاً واجب موسع میگه که این فردم از افرادی است که من نسبت به آن فعلیت دارم و میتوانی در ضمن آن نماز بخوانی. همچین چیزی میگه واجب موثق، به ضروره با این فعلیت داره در موردش. این که معلومه درست نیست. بنابراین ما چه تقابل را از باب عدم و ملکه بدانیم چه از باب تضاد بدانیم، نتیجه فرقی نمی کند. این مسئله مبنایی نیست. بنابر هر دو مبنا یک خطاب، یعنی خطاب مزیق با اطلاق خطاب واجب موسع در تقابل است. اگر تقابل از باب عدم ملکه بدانیم که معلومه، اگر از باب تضاد هم بدانیم معنیش این میشه. اگر گفتیم که واجب مزیق فعلیت ندارد، نتیجهش این می شود که دلیل می تواند شامل، دلیل واجب موسع می تواند شامل فرد مزاحم هم باشد، پس اطلاق دارد. اما اگر گفتیم که واجب مزیق فعلیت دارد، فرد مزاحم از واجب موسع نمی تواند مشمول دلیل خود باشد، پس اطلاق ندارد. پس باز هم بین خطاب مزیق و اطلاق دلیل موسع تقابل پیش آمد. در نتیجه بنابر هر مبنایی در تقابل اطلاق و تقیید، چنانچه یک واجب موسع باشد واجب دیگر مزیق باشد، بین اطلاق موسع و خطاب مزیق تقابل برقرار است. حالا این مطلبی که اینجا گفته شد و این نسبتی که ایشون به مرحوم میرزای ناینی داد، خلاف مطلبی است که خود میرزا بعداً در ادامه در فایده‌های بعدی خواهد گفت، که حالا انشالله اونجا میرسیم دوباره به این بحث برمیگردیم و یه سری نکات تکمیلی هم در مورد تزاحم موسع و مزیق انشالله خدمتتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.